سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آمریکا میگوید نیروهای خارجی تنها با موافقت بغداد میتوانند در عراق فعالیت کنند. دونالد ترامپ شماری از همحزبی‌هایش را به بی‌وفایی متهم کرد. و روسیه بمباران حلب را از سر گرفت. ساعتی پس از سخنان انتقادی رجب طایب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه علیه حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، آمریکا به این سخنان واکنش نشان داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای حاضر در عراق تنها با موافقت دولت عراق، وزیر چتر ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی داعش، میتوانند در این کشور فعالیت کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ترکیه و عراق را دعوت کرد که تمرکز خود را بر مقابله با دشمن مشترک یعنی داعش متمرکز کنند. دولت عراق از ترکیه خواسته است نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند، اما آقای اردوغان این درخواست را رد کرده و تهدید کرده است که آن کارا هر کاری بخواهد انجام می‌دهد. حیدر عبادی هشدار داده است که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق خطر یک جنگ منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همحزبی‌های مخالف خود را به بی‌وفایی متهم کرد و اعلام کرد که از این پس مبارزات انتخاباتی را به دلخواه خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه اقدام پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان و شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در مورد پس گرفتن حمایتشان از وی را تقبیح کرد. دونالد ترامپ در پیامی توییتری ابراز خوشنودی کرد که به نوشته او از قید و بندها رها شده است. در آمریکا به دنبال جنجال ناشی از انتشار نوار سخنان رکیک دونالد ترامپ علیه زنان، گروه‌های مخالف و موافق وی در حزب جمهوری‌خواه در برابر هم سفارایی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز یکشنبه طی سخنانی گفت سخنان ترامپ خار شمردن زنان، اقلیت‌ها و مهاجران بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود. روسیه پس از چند روز وقفه بمباران بخش شرقی حلب را اثر گرفت. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در بمباران‌های روز سه‌شنبه دست کم 25 تن کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. این در حالی است که نیروهای امدادگر و ساکنان بخش تحت کنترل شورشیان میگویند در این حملات دست کم 50 تن کشته شدند. به گفته شهروندان در بمباران‌های روز سه‌شنبه یک مرکز درمانی و یک محل بازی کودکان نیز مورد حمله قرار گرفته است. در روزهای اخیر انتقادها از عملیات روسیه در سوریه شدت گرفته است. روسیه میگوید تنها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد. منتقدان مسکو روسیه را متهم می‌کنند که به کاروان امدادگران و غیر نظامیان حمله می‌کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با کریستین لاگارد رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول دیدار کرد. این دیدار نخستین دیدار دو جانبه یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین المللی پول در دو دهه گذشته به شمار می رود. آقای طیب نیا گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را روی کردی مثبت در قبال اقتصاد ایران خوانده است. حدود یک هفته پیش صندوق بین المللی پول در گزارشی پیش بینی کرده بود رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% میرسد. بر پایه این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه منتقدین داخلی دولت روحانی میگویند که توافق هسته‌ای به تغییر ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم منجر نشده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
نمای دور، نمای نزدیک.
اساس آمار بحث برانگیز و حتی شوک‌آوری که نشریه لیترال مگزین چاپ آمریکا منتشر کرد، میانگین حق التالیف 80% نویسندگان جهان از محل فروش آثارشان تنها $200 در سال است، رقمی که مساوی درآمد صفر باید تلقی شود. این وضعیت البته تصویر ذهنی ما را از امر نویسندگی نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان و از جمله غرب به هم می‌ریزد. اما چرا برای نویسنده ایرانی احتمالاً این وضعیت چندان غریبه و حیرت آور نیست؟ از فرج سرکوهی، عضو انجمن افتخاری پن آلمان، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم تا در این باره با هم گفتگو کنیم. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. آماری که نشریه لیترال مگزین منتشر کرده از بابتی یادآور وضعیت نویسندگان ایرانی هم هست، اما پیش از این اول به همین آمار یک نگاهی بکنیم که اساساً این اشاره به چه وضعیتی داره. به هر حال تصویری که از نویسندگان در غرب هست، نویسندگانی هست که در یک وضعیت حاشیه امنیت اقتصادی و به صورت حرفه‌ای دارن در غرب زندگی میکنن. این وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟
منم از شما تشکر میکنم، سلام میکنم شما رو قاسم فر. نخست توجه بکنیم که باید مشخص بشه که در این آمارگیری منظورشون از نویسنده چه بوده. آیا نویسنده هر کسی است که یک کتاب منتشر کرده یا مثلا رمان و شعر رو در نظر داشتن؟ اما یک حکم کلی نمیشه داد. در این حال توجه بکنیم که در بعضی از کشورهای اون چیزی که ما میگیم غربی، به خصوص اروپای غربی به ویژه آلمان، درآمد نویسنده فقط از حق تألیفی نیست که ناشر بهش میده از کتابش، بلکه یک درآمدهای جنبی وجود داره. مثلا ما اینجا میدونیم که شما وقتی یک کتابی منتشر میکنین، اگر اندکی مورد اقبال و استقبال قرار بگیره، بعد مثلا جلسات داستانخونی هستش در مدارس، در دانشگاه ها، در میدونم جاهای مختلف، و خب طبیعتا شما اونجا سفر میکنین، پول سفر آدم رو میدن، در این حال یه دستمزد هم میدن، البته متفاوت با نویسنده، دستمزد متفاوت هست، متفاوت با کیفیت اثر یا میزان استقبالی که ازش میشه یا میزان تعداد کسانی که میان به جلسات داستان خونی. بعد مثلا اگر از این نقل بشه در نشریات، اون حتی اگر یک جمله هم نقل شده باشه، شرکت های اصلا پیدا میکنن، بعد حق و تعلیف اون حق و دستمزد اون یک جمله رو میگیرن، به حساب شما میریزن، بخشی رو خودشون برمیدارن. منظورم این است که یک نظام جنبی وجود داره، یعنی نظامی متفاوت با خود حق و تألیف وجود داره که این نظام درآمدزا هست و این نظام گردش فرهنگ در جامعه هستش که خیلی گسترده است در اینجا. بنابراین حالا من نمیدونم که آیا مثلا در این آمارگیری فقط حق و تألیف رو در نظر داشتن یا این نظام به اصطلاح درآمدزایی متفاوت با حق و تألیف رو هم در نظر گرفتن، که این خودش کم نیست.
حالا از این بحث عام نویسندگان در سطح جهان اگر عبور کنیم و به وضعیت نویسندگان ایرانی برسیم، این واقعیتی است که نویسندگی هرگز در ایران یک شغل تمام وقت نبوده. چرا واقعا؟
خب این وضعیت ایران متفاوت هست با وضعیت کشورهای اروپای غربی، چون مثلا سیستم نشر در ایران، سیستم گردش کالاهای فرهنگی در ایران، این یک نظام کاملا متفاوت داره با مشکل در اروپای غربی است. در ایران همونطور شما گفتین این درست هست، به ندرت پیدا شده کسی که بتواند از راه حق و تألیف کتابش زندگی کنه. مثلا خب البته ما چند نفرم داریم در این طور بودن، مثلا احمد شاملو یا فروغ میتونست مثلا این کارو بکنه و غیره. پیش از انقلاب ما میتونیم بگیم که ما یک صنعت نشر ضعیف داشتیم، بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر اصلا دیگه ما نمیتونیم صحبت از صنعت نشر بکنیم. یعنی کاری که ناشران غربی میکنن، بازاریابی میکنن، جلسات مختلف میذارن، کتاب معرفی میکنن، به رسانه ها میبرن، چون که اگر کتابشون نفروشه اون سرمایهشون بر نمیگرده. در زمان شما صنعت نشر تا حدودی چنین بود، یعنی بخشی از صنعت نشر که مستقل بود، یعنی وابسته به دولت نبود، از کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولتی بهره مند نبود، در واقع کار حرفه‌ای میکرد. در یک چنین صنعت نشری دو تا عامل بود در زمان شاه که باعث میشد که به اصطلاح کتاب تیراژش چنان بالا نباشه که نویسنده بتونه حق و تألیف زندگی کنه. یکی خب عامل سیاست و سانسور بود که به هر حال همیشه تیراژ کتابا رو پایین میاره. دومیش خود وضعیت فرهنگی جامعه بود، جامعه کتابخان نبود، نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین هستش و در نتیجه خب کتاب خوب فروش نمیرفت و نویسنده نمیتونه حق و تألیف خودش زندگی بکنه. بعد از انقلاب قضیه کاملا متفاوت شد. به اصطلاح وابستگی های گوناگون ناشران به کمک های دولتی، حالا مستقیم و غیر مستقیم و غیره، به این صورت است که مهم تولید کتاب پس نه توضیح دادن. دوم اینکه ارتباط فرهنگ مستقل حکومتی با جامعه بریده شده، یعنی اجازه حضور در رسانه ها داده نمیشه به فرهنگ غیر دولتی، به فرهنگ مستقل. خب این وقتی که حذف میشه فرهنگ مستقل از رسانه ها و همچنین نه فقط از رسانه ها، فرهنگ مستقل از دانشگاه ها حذف میشه، از مدارس حذف میشه.
به هر حال این وضعیت، یعنی اینکه ما بدنه از نویسندگان حرفه‌ای هرگز نداشتیم و الان هم که وضعیت بهتر نشده، شاید وضعیت بدتر شده، بجز برای یه عده‌ای از، یعنی یه بخشی از مترجمان شاید فقط وضعیت مناسب‌تری داره، که اونها هم جزو مؤلفین که نمیشه اساساً حساب کرد، ولی نویسندگان و نویسندگی خلاقه در حوزه داستان نویسی مثلا یا شعر یا اینها اساساً غیر قابل تصور هست برای جامعه ایران. اما فکر نمی‌کنید این بسیار نومیدکننده است؟ یعنی بسیاری از استعدادهای ممکن یک سرزمین رو جذب نمی‌کنه به خودش؟
نخود توجه بکنید که اگر این فضای داد سیاسی یا در واقع حرف فرهنگ مستقل نبود، بعضی از پاورقی نویسان، نه نویسندگانی که از شای آثار مثلا با آثار متعالی تولید میکنن، میتونستن، ما داشتیم مثل ذبیح‌الله منصوری، مثل جواد فاضل، مثل حسین قلی مستعان، که اینا با پاورقی نویسی، اما این پاورقی ها به دلیل اینکه در نشریات منتشر میشد یا بازار مثلا گسترده ای داشت، میتونستن زندگی بکنن، خوبم زندگی میکردن. بعد از انقلاب ما یک نمونه هایی از این پاورقی نویسی ها یا بستلر چی میگن، پرفروش پرمخاطب داشتیم، اما باز خود این به اصطلاح استبداد سیاسی فرهنگی که حاکم است و این فرهنگی تک صدایی، خود این پاورقی نویسی رو هم خفه کرد و حتی نذاشت پاورقی نویسی در ایران در حدی بمونه که در گذشته بود، حالا رشدش که کسی انتظار نداشت. در زمینه آثار متعالی هم خب همونطور که می‌بینیم وضع بدتر شده، به خصوص با این ابتذالی که بر عرصه فرهنگ الان هستش. اما اینکه شما گفتین این مانع استعدادهای خلاق میشه، هیچ چیزی مانع استعدادهای خلاق نمیشه. اون استعداد خلاقی که مورد نظر شماست، اون چون کسی کتابشو می‌نویسه، به هر حال چون او دنبال بازار نیستن، هستین گام ها دنبال فروش هم نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست، او اثرش رو می‌نویسه. این که حالا این در ایران نیست، در این دو دهه بحث دیگری هستش، چون این حد از خلاقیت نیاز به تجربه گسترده زندگی داره و نیاز به وقوف داره. وقوف یعنی شما در یه حادثه نبودین، اما اونقدر ازش آگاهی دارین که درونیش کردین. اما یک جای دیگه حق با شماست که خب این چون این اثری اولا ناشر پیدا نمی‌کنه، دوما بازار پیدا نمی‌کنه، سوما به جامعه معرفی نمی‌شه از طریق رسانه‌ها و میتونه رشد چون این استعدادی رو از رشد باز بداره، مانع رشدش بشه. اما خلق، مانع خلق لااقل نخستین اثرش نمی‌شه.
اینی که اشاره کردید که استعدادها به هر حال به این سمت میان کاملا درسته، ولی به هر حال بحث این است که از دل یک کمیتی است که یک کیفیتی میتونه استخراج بشه، ولی اینا میشن تک ستاره ها یا تک جرقه هایی که تبدیل به یک جریان فکری اساسا نمیشن و معمولا انتظار این است که یک جریان فکری تولید بشه. پیش از انقلاب هم نویسندگی حرفه‌ای در معنای نویسندگی کتاب به اون معنا که در جهان میشناسیم واقعا شکل نگرفت. مثلا احمد شاملو که شما اشاره کردید در بخشی از پاسخاتون، که از نامدارترین و محبوبترین نویسندگان برای خوانندگان بوده، او هم تقریبا همین عمرش رو یا روزنامه نویسی کرد یا کارهای پراکنده از مستندسازی و برنامه نویسی برای رادیو و تلویزیون گرفته تا تدریس کوتاهی در دانشگاه همدان و غیره و غیره. به هر حال انگار که یک چرخه مکرر و بسته‌ای و سترونی وجود داره که نویسنده ایرانی رو هرگز به وضعیتی که بتونه با قلمش و با فروش کتابش زندگیش رو بگذرونه و بقیه زندگیش رو صرف خلاقیت بکنه روبروی او نیست.
من یه نکته بگم، پیش از انقلاب این فضا بجز در عرصه سانسور سیاسی که سانسور سیاسی بر کتاب ها اعمال میشد بود، یعنی کافه ها بودن، پاتوها بودن، نشریاتی بودن که آثار رو مورد درباره آثار بحث میکردن، یک حلقه مخاطبی البته محدود، درصد یک لایه نازکی از جامعه بود که مخاطبین کتاب بودن، و اما این وجود داشت، حضور داشت، زنده بود، فکر میکرد، اندیشه میکرد، ارتباط داشت. و در نتیجه ما دهه 40 50 هستش که ادبیات فارسی، شعر و داستان فارسی، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر، اینها شکوفا میشه. بعد از انقلاب اون فضا هم کاملا ناپدید شده و این همه البته سبب میشه که فضا برای خلق ابسرا، تداوم خلق، ارتقاء فرهنگی و ابسرا تبدیل یک کمیت به یک کیفیتی که ما بتونیم از زندگی فرهنگی صحبت کنیم وجود نداشته باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، درباره درآمد از طریق نوشتن. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.